بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر می‌کنیم که دعاهای مردم در پیشگاه خدا مستجاب شد و نزولات آسمانی پر برکت و حمدالله همه جا آمد. امیدواریم لطف خدا همچنان ادامه یابد. وظیفه همه هم این است که انشاءالله شکر و حمد خدا رو به جا بیاورم. بحث ما در جواز سماع صوت مرعه بود. ادله جواز رو بیان کردیم، بعد رفتیم سراغ دلیل منع که بعضی از روایات، یه دونه حدیث رو خوندیم، ظاهراً حدیث دوم رو نخوندیم. حدیث دوم حدیثی است که حسین ابن زید عن الصادق علیه السلام نقل کرده که من میکنم در باب 131 باشه. من اینجا غفلت کردم ننوشتم. 106 اون قبلی، بله همینه، باب دوی باب 106، حدیث دوی باب 106. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی عن شعیب ابن واقد، شعیب ابن واقد ضعیفه، عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائی عن رسول الله فی حدیث المناهی قال و نهى النبی ان یتکلم المرأه ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها و غیر ذی محرم. پیغمبر اکرم نهی فرمودند از اینکه مرأه در نزد غیر زوج و غیر محرم سخن بگه، اکثر و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه، اکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه، تنها 5 کلمه جایزی. آیا 5 کلمه نحوی یا 5 کلمه، یعنی 5 کلام، 5 جمله؟ به هر حال داره 5 کلمه، تازه اون هم مشروط به ضرورته. اگر ضرورتی نباشد اون هم جایز نیست. این حدیث هم سندش اشکال داشت که عرض کردم، به خاطر حسین ابن واقد، شعیب ابن واقد، و دلالتش هم مشکلی داره. وان این است که این در حدیث مناهیه، حدیث مناهی هم نهی‌های پیغمبر اکرم نقد شده، خیلی هاش مکروهه. مشتملون علا کثیر من المکروهات، و با این اختلاطی که محرمات و مکروهات در حدیث مناهی داره، ما بخواهیم بچسبیم و بگیم این حتما دلالت بر حرمت داره، خالی از اشکال نیست. این دو نمونه از احادیث بود که از مهمترین احادیث ناحیه است. بعضی از احادیث دیگرم داریم شبیه همینه که زیاد معطل نمیشیم. و اما وجه جمع بین احادیث ناحیه و احادیث مجوزه، وجهش هم در اینجا معموله، همون جمعی که در سراسر فقه داریم، از باب طهارت گرفته تا دیات، جمع ظاهر و ازهر جمع دلالی است. روایات مجوزه صریح است در جواز، صریح جواز یعنی جواز، ولی روایات ناحیه ظهور در حرمت داره و تحتمل الکراهه. این جمع در همه جای فقه هست که اگر بابی روایات مجوزه بیاد روایات ناحیه، نهی و حمله بر کراهت میکنم. من باب الجمع الدلالی، الجمع بین الظاهر و الازهر، یا بین نص و ظاهر. عکسش هم در واجباته. اگر حدیثی امر کنه، ظاهر در وجوبه، حدیثی اجازه ترک بده. یه حدیث میگه غسل الجمعه واجب، داریم یه همچه حدیث. یه حدیث دیگه بگه یجوز و ترک و غسل الجمعه، این نص است در عدم وجوب. اما اون که میگه غسل الجمعه واجب، ظهور در وجوب داره. یحتمل الحمل علی الاستحباب. این جمع دلالی است و نص و ظاهر یا ظاهر ازهر است و باید مطابقون عمل کنیم و مشکلی هم نداریم. بنابراین واجب ظهور در مستحب مؤکد رو هم واجبش میگن. واجب ظهور در وجوب داره، امر ظهور در وجوب داره، مستحب مؤکد رو هم گاهی بهش واجب میگن، گاهی امر میکنن. اینا همش ظهوره. کلمه واجب هم ظهوره، فرق نمی کنی صیغه هم باشه کلمه واجب باشه. کلمه واجب هم مستحب مؤکد و گاهی واجب میگن، مجازن گاهی میگن، خلاف ظاهره. خب اون قرینه میشه اون که میگه یجوز ترک و غسل الجمعه، اون دیگه محمل دیگه نداره. یجوزو به معنی یجبو نمیاد. یجوزو به معنی یجبو میاد؟ نمیاد، اون صریحه. یجب به معنی استحباب میاد، خلاف ظاهرشه، خب مجاز دیگه میاد. ظهور در وجوب در یجب. اما یجوز و ترکو صریح در عدم وجوبه. امر دائر است بین نص ظاهر. در غسل جمعه که همه میگن مستحبه، روایت داریم واجبه، یعنی مستحب مؤکد. به هر حال جمع بین نص و ظاهر یا ظاهر از هر، جمع اون عرفی یون دلالی یون و مقدمه بر تمام جمع های دیگر است، مقدمه بر تمام مرجحات است و ما نحنفی از همین قبیله. روایات مجوزه الا ماشاءالله، روایات ناحیه هم کمی داریم. از افلازاله که این که روایت ناحیه خیلیاش مشکل داره، یا سند خراب بود یا دلالت خراب بود. و از فعل ذلک باز سیره دلیل قطعی و آیات قرآن معید است، مرجح است. سیره قطعیه و آیات قوی و دلاله، بعضی آیات قوی و دلاله، همه اینها سبب می شود که چی کنیم ما؟ بیاییم ما ترجیح بدیم جواز را، اونجا حمل بر کراهت کنیم یا حمل کنیم بر اونجایی که خضوع بالقول باشه، جای فتنه باشه، بر این چیزا حملش کنیم. خب از این مسئله تا به اینجا گذشتیم و معلوم شد جواز سماع صوت المرأة و اسماعها مما لا ينبغي الاشكال فيه. بقیه الکلام در استثناء. سلمنا که سند درست باشه و وقت نوبت به تعارض میرسه به عنوان سلمنا. و اما استثنایی که مرحوم امام قدس سره الشریف بیان فرمودن و قبل از ایشان صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه در مسئله 39 در مقدمات نکاح در عروه فرمودن، استثناء این است که اگر کلام و سخن مهیج باشه، وجب تهییج باشه، با ادایی اطواری، تلیین صوتی و تعبیرات مهیج و محرکی بوده باشد، گفتن هذا حرام، این حرامه. دلیلی هم که می شود برای آن آورد دو چیز است. یکی آیه شریفه 32 سوره احزاب ظاهرن بود، بله 32 سوره احزاب، خطاب به نساء النبی میکنه، میفرماید فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شما خضوع بالقول نکنید، مبادا کسی که بیماری شهوات افراطی قلبش رو بیمار کرده، طمعی در شما بکنه. در اینجا تعبیر خضوع در قول شده. مفسرین گفتن خضوع معنیش معلومه، خضوع به معنی تواضع اینجا نیست، یعنی تواضع کنه، ادب کنه، نه، به معنا تلیین صوت، ترقیقه، تحسینه، زیبا کردن، لطیف و نازک کردن، آمیخته با شکل و صورتی کردن که این صدا مهیج بوده باشد، مراد خضوع قول اینه، نه مراد تواضعه. قرینش چیه؟ زیل آیه فیطمع الذی فی قلبه مرض، زیل آیه اینه. شما اشکال به قرآن داری ظاهرا به من اشکال نمی کنی. میگه کسی طمع در مادرش نمی کنی، نساء النبی مادره، پس قرآن چرا میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض؟ این اشکال به قرآنه بنده. بعد به هر حال افرادی که فی قلبه مرض هست، همه چیز ممکنه. حالا من نمیخوام از این نامه هایی که استفتاءاتی که می نویسند و مردی نسبت به دخترش چی، نسبت به نمیدونم خواهرش چی، بعد اینا وضعی پیش میاد که حتی گاهی بچه دار شدن از اینا، علیاذ بالله. آدم وقتی منعرف بشه و زمام اختیارشو به شیطان بسپاره، هر کاری بهش بگید ازش بگید ممکنه سر بزنه. تعجب نکنید. به هر حال زیر آیه قرینه است به این که خضوع به معنی تواضع نیست. همین معنی که مفسرین گفتند مراد همینه. خب آیه نهی میکنه نساء النبی رو، ان قلت، به این که مخاطب نساء النبیه، برای دیگران این حکم ثابت نیست، آیه عمومیتی نداره. قلنا ادله اشتراک در تکلیف جواب شما را میدهد. در بحث گذشته عرض کردم اصل اولی این است که احکام همه مثل همه، هیچ فرقی بین مردم نیست. اگر جایی خصائص النبی ثابت شد اون یه استثناءه. پیغمبرم با امت مساویه، امتم با پیغمبر مساویان در احکام. حلال برای همه حلاله، حرام برای همه حرامه، الا ما خرج به دلیل، اونم دلیل قاطع. بله بله اونم هست، مشترک میدونیم، چون داره ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، مراد از ولا تبرج نه مقابل تفسیر قرن نمی کنه. نه منشین از خودتون هیچ وقت بیرون نرید، خونه پدر مادرتون هم نرید و حجم نرید. پیغمبر هر مسافرت که میکرد که از همسران شمراش میبود، با قرنفی بود کنه میسازه. مراد قرنفی بیوت کن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، اون من یا عنه. به هر حال اصل اشتراک در تکلیف ایجاب میکند که بگیم همه مساویان. اگر این حکم درباره زنان پیغمبر هست، درباره دیگران هم هست. از اینجا ما منتقل میشویم به یه چیزی که محل ابتلا در اصل زمان ما واقع شده، و آن این است که آیا جایز است زنان تلاوت قرآن را با صوت در برابر نامحرمان بکنند یا نه؟ سوا آن کان به صورت واحد یا به صورت دست جمعی، آیا جایزه یا جایز نیست؟ تحسین صوت در قرآن خوبه، اما در مقابل نامحرم هم می شود تحسین صوت کرد؟ اگر واقعا، من یادم رفت دلیل دیگری برای اون قبلی داشت بگم، عرض کردم دو دلیل دارد. یه دلیل قرآنه که میگه فلا تخزعن بالقول، دلیل دیگر هم این است که مزنه ریبه است، جای خوف وقوع فی المعصیه است. در صورتی که خضوع بالقول کنه، ترقیق صوت کنه، مهیج باشد، ظن وقوع در معصیت. بنابراین خود این هم میتواند منهای اون آیه شریفه دلیلی باشد بر حرمت سماع و اسماع به صورت مهیج. بعد منتقل شدیم به این مسئله تلاوت قرآن با صوت حسن. بله، فتنه و گناه علم به شرط نیست، چون امور مربوطه به مستقبل معمولا گمان و درش طریق می دانن عقلا، نه علم. ما بخواهیم منتظر بنشینیم که علم پیدا کنیم که این روزه برای ما ضرر داره، ممکن است بیفتیم در خسارات زیادی، و لذا میگن خوف ضرر. این آب برای بدن این بیمار ضرر داره یا نه، میگن خوف وقوع فی الضرر. از جاده میخواهیم بریم حلال یا حرام، خوف خطر داریم، میگن حرامه. در این مسائل مربوط به آینده و خطر و ضرر و انحراف خوفش کافیه، لأن الخوف طریق عقلائی که جانشین علم در این گونه مسائل می شود. اینجا خوف وقوع در فتنه و در گناه، همین ظاهرا کافی است که حکم به حرمت کنیم. بریم سراغ قرآن. در مورد قرآن هم همین بحث میاد. اگر به صوت زیبای جالبی بخواند، ولو قرآنه، بازم همین عنوان خضوع بالقول ممکنه درش جاری بشه، مصداق خضوع بالقول بشه، معیج بشه. زن جوانی با صدای زیبایی قرائت قرآن بکنه، یه عده نامحرم جوانان مجرد بشنوند، لایبعد که اینم مصداق لا تخزن لا تخزن بالقول باشه و مزنه واقعا ریبه و وقوع فالمعصیه باشه، لایبعد. حالا گاهی ما فکر میکنیم ترتیل با صوت فرق داره و میگیم سه رقم از تلاوت زن در مقابل نامحرم، یکی بدون صوت، به غیر صوت، دوم به صورت ترتیل است، سوم با صوت است. به غیر صوت مشکلی نداره، مثل تکلم. با صوت هم بخانه بعید نیست داخل در مسئله خضوع بالقول و مظنت الریبه باشه، اما مع ترتیل شاید شک کنیم که آیا هست یا نیست. شک هم بکنیم اصل اباحه است در اینجا، چون اصل اباحه بود الا ما خرج به دلیل. وقتی شک داریم آیا مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نی، هر کجا در احکام شرع شک در مصداق مخصص برود، شبهه مصداق مخصص تمسک به عموم می کنند. اینجا هم جایی تمسک به عموم جوازه، چون شبهه مصداقیه. بنابراین لایبعد ترتیلش بگیم جائز، بدون صوت هم جائز، اما مع صوت مشکل است. البته به صورت جمعی، به صورت فردی، فردیش مشکل تره، جمعیش هم اگر همون خاصیت رو داشته باشد، مصداق خضوع بالقول باشه، جمع و فرد تأثیری در عنوان فلا تخزعنا نداره. بله بله هست. مهیج یعنی ترتیلم، های واقعا مهیج باشه اونم اشکال میاد، ولی ما فرضمون این است که شک میکنیم که آیا در ترتیل آیا مهیج هست یا نیست. ای یقین بود که هست که داخل میشه، اما اگر نه، شبهه مصداقی مخصص می شود و جای تمسک به عموم عامه. مظنه یعنی معرض، ظنی داشته باشیم که وقوع در فتنه است، در گناه. ظنی اگر داشته باشیم، طریق و نقلایی و با بلنگو بدون بلنگو چه تفاوتی میکنه؟ مثل همه اینا، معیار همان است که اون آثار رو داشته باشد. گذشتیم. ترتیل یعنی چی؟ شما نمیدونی ترتیل قرآن امروز به چی میگن؟ سه رقم قرآن میخونن، یکی صاف بدون صوت، یکی مثل عبدالباسط مع صوت، یکی هم بینا بینه، نیمه صوتی درش هست که با سرعت رد میشن اسم اینو میذارن ترتیب. دیدید این امام جماعت های اهل سنت در مکه و مدینه، اینا ترتیله، اینا مثل عبدالباسط که نمیخونن صدا رو بلند بکنن اون چینی، ولی بدون صوت هم نیست، نیمه صوتی هست، یه صوت خفیف ملایم لینی هست که لطافتش بیشتر از شاید اون صوت معروف و معمول هم بوده باشد و با سرعت بیشتری هم قرآن رو میشه با اون بخوانن. اینو میگنش ترتیل، اصطلاح زمان ماست در واقع، نه این است که در روایات یا در کلمات ارباب تجوید باشه، ظاهراً اصطلاح زمان ماست. خب این بحثو گذشتیم. الهنا تم الکلام فی مقدمات نکاح فی تحریر الوسیله. امام قدس سره شریف تمام کردن 29 مسئله تمام. هر دو، بر مرد حرام است گوش دادن و بر زن حرام است اسماع، چون فلا تخزعنه خطاب به اونا. عرض کردم دو مسئله مهم داریم که وارد این دو مسئله می شویم از عروت الوثقی. یکی مسئله 35 عروه است و دیگر مسئله 50. مسئله 35 عروه رو من می خوانم. می فرماید یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی والاجنبیه مواضع، یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی والاجنبیه مواضع. مستثنیات ایشون تمام شده در مسئله 35 آورده. الا ان قال، منظورمون این یه دونه مستثناست، نه همش، قبلا گفتیم اونای دیگر رو، اینو میخواییم بگیم. منها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، منها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن به نسبت الى ما هو المعتاد. این زنان قواعد که لایرجون نکاحن، امید ازدواج ندارن، جایزه، اما چقدر؟ به نسبت الى ما هو المعتاد من کشف بعض شعر. اینا دیگه موهاشون خیلی مقید نیستن، تو اون آخرین نخ مو برود زیر مقنعه و روسری خمار، گاهی یه مقدار زیادی از موهای جلوشون پیداست. من کشف بعض شعر و زرا، گاهی آستینش بالا میزنه یه مقدار و نحو ذالک، یه مقدار از ساق، مقدار از گلو، سینه، امثال اینا. لا مثل صدی، نه این که پستانشو بیرون باشه، و البطن و نحوه ما. مما یعتاد و سترهن له، مما یعتاد سترهن له، سترهن که زمینش به زنان برمیگرده، له و زمینش به چی برمیگرده؟ به ما برمیگرده. مما یعتاد، از اون چیزهایی که معمول است اونها رو میپوشانم. بسیار خوب، این استثناء ببینیم. حالا اول بحثه این استثناء ورد فی الکتاب العزیز، در قرآن مجید این استثناء وارد شده، در آیه 60 سوره نور. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهُنَا يَذَعْنَا ثِيَابَهُنْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ که بعدا میخونیم تفسیر میکنیم. این در قرآن مجید وارد شده و من العجب این که غالب فقهای ما این مسئله رو معترض نشدن، با اینکه در متن قرآن مجیده نیاوردن. چرا؟ چون واضح بوده قبول، ولی شاخ و برگش خیلی محل بحثه. اصل مسئله واضح، فروعش، شاخ و برگش، مقدارش، لایرجون نکاح کیا هستن، چند ساله هست، قواعد کیا هستن، غیر متبرجات به زینه چیه، خیلی چیزاش محل بحثه. اجمالش مسلمه تو قرآنه. چرا متعرض نشدن؟ این چرا ظاهرا جوابی نداریم فعلا. مثلا بعضی از آیونی بحثی بررسی کردن، مسالک و ریاض و کشف اللسام و لمعه و شرح لمعه و مستند و محضر، تو هیچ کدام اینا نیست. مسالک، ریاض، کشف اللسام، این کتابایی که خب ما خیلی سراغش میریم، لمعه و شرح لمعه، مستند، مستند نراقی، نه مستند آیت الله خویی، اون که طبعا برای چیز داره، عروه داره، شرح عروه از اون، مهذب از کتب قدما نیست تو هیچ کدوم اینا. بعد از کسانی که متعرض شدن صاحب جواهره، بحث مفصلی داره، رضوان الله تعالی علی، در عروه هم گفتن، در مستمسک عروه هم هست، در مستند العروه هم هست، ولی در کم کتابیه، عمدش جواهر است و بعضی کتب متأخرین، حتی تحریر الوسیله هم که در سایه جواهر حرکت میکنه، در اون هم ملاحظه کردید که قواعد من النساء نیامده بود. بله، میرسیم حالا سوال از جزئیات شد الان نکنید، اصلش رو اثبات کنیم، مدرک اصلی ببینیم چیه، در سایه اون مدرک بیاییم جلو. میگه مرز میکنیم، حالا میرسیم. ما بعضی از کلمات رو در اینجا که متعرض شدن اینها رو ذکر میکنیم. یکی از کسانی که ذکر کرده مرحوم راوندیه در کتاب فقه القرآن، اونم به تناسب تفسیر آیات احکام آمده ذکر کرده است. ایشان می فرماید، اینو ما نقل می کنیم از سلسله الینابیع الفقهیه جلد 18 صفحه 256 از فقه القرآن راوندی، می فرماید قوله تعالی والقواعد من النساء یعنی المسنات، القواعد من النساء یعنی مسنات، نه اینکه نشسته، اللائی یقعدن عن الحیض. خوب دقت کنید، تفسیر قواعد رو از اینجا یواش یواش داریم واردش میشیم. یقعدن عن الحیض از چی قعده؟ عن الحیض و عن تزویج، بعضی ولادت رو هم گفتن، ایشون این دوتا رو گفته، قعود عن الحیض و قعود عن تزویج. این هم توجه داشته باشید که قواعد جمع قاعده نه قاعده. چرا؟ چرا مؤنث نیست؟ چون مختص زنانه. قواعدی که جمع قاعده، قاعد به معنی من قعده عن الحیضه، کما اینکه حائض رو حائضه نمیگیم. چرا؟ به علت اینکه حائضه حیض مخصوص زنانه، قعود عن الهیزم مخصوص زنانه، بنابراین قواعد جمع قاعد در لغت نوشتن، نه جمع قاعده. خب اجازه بدید. یعنی المسنات اللاتی یقعن عن الهیز و عن التزویج. ادامه میدم کلام راوندی رو. و انما ذکر القواعد. چرا قواعد خدا مستثنا کرده؟ لأن الشابه زن جوان یلزمها من الستر اکثر مما یلزم العجوز. زنان جوان بیش از آنچه پیر زن لازم است. والعجوزو، عجوزو هم به کلمه در بارش عرض کنم، معمولا در فارسی میگن عجوزه، در حالی که عجوز هم از صفات زنانه. زنی که کمرش داره منحنی میشود منحصره به اون، ولذا تا تأنیث براش نمیارن. العجوز در متون لغت تصریح میکنن المرأه التي عجزت عن الهیز و نکاح امثال زاده، یا التي کبر سنها. عجوز به معنی مرد است. والعجوز، این لغت و عرب برای زن منحنی ذکر کرده. به کمان هم میگن عجوز. چرا؟ به علتی که پشت کمان بلند است و منحنی و اینا هست. به خیلی چیزا عرب عجوز میگه. حالا این وضع کردن برای این، به مرد نمیگن عجوز، نمیگن. والعجوز لا یجوز لها ان تبدی عورتن لغیر محرم. این که سیابه ها نمیگه نمنش نز برهنه مادرزاد. والعجوز لا یجوز لها ان تبدی عورتن لغیر محرم کساقه و شعر و زرا. چی شد؟ کساقه و شعر و زرا. زارش این هست هیچ کدام اینا رو نمایان نکنه. پس چی نمایان کنه؟ وجه کفه؟ بعضی ها همینه میگن فقط وجه کفه این، چون در دیگران مستثنا نمیدونن، در عجایز مستثنا میدونن. خب اینا محل کلامه که چقدر از لباسش میشه برداره. ایشون میگن نه پا، نه مو، نه زرا، بنابرای منصر به بچه کفه میشه، چیز دیگه نمیمونه. یه کلامی هم جامع المقاصد داره، اینو من بخونم و این بحثو تمامش کنیم. مثل که وقت گذشت. کلام صاحب جامع المقاصد فردا. و صلی الله علی سید انشاءالله و صلی الله علی